نویسنده استقبال میکنم مجلس شورای اسلامی و یا اساساً سیستم دیپلماسی ما میخواهد با گفتگو و مذاکره این مسئله رو بررسی بکنه و از طریق مکالمه بین مجلس ها این مسئله رو مورد بررسی قرار بده و اعتراض مملکت ما رو نسبت به احداث این همه صد در یک حوزه اعلام بکنه. معمولاً این کمیته ها با شرکت افرادی تشکیل میشه که تخصص دارن در زمینه خاصی و از طرفی میتوانن از متخصصی که در خارج از مجلس شورای اسلامی هستن استفاده بکنن. این خبر خوشی است.
آقای کهرام، در روزهای گذشته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته که به دلیل این سدسازی‌های بی حد و حصر ترکیه شرایط خطرناکی برای تالاب هورالعظیم و اروندرود به وجود اومده و خواسته که وزارت امور خارجه وارد این مسئله بشه. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم علایالدین بروجردی گفته که بحران آب وارد مقوله امنیتی شده. از طرف دیگه همین الان هم که صحبت از تشکیل کمیته امنیتی در مجلس ایرانه، شما تصور می‌کنید که چه چیزی ایران رو به شاکی به این بزرگ مبدل کرده و ترکیه واقعا اقداماتش تا چه حد خطرناکه برای ایران؟
با کمال تأسف ترکیه بی محابا، بی حساب و کتاب مشغول به سدسازی روی دو تا رودخانه مهم دجله و فرات. ما میدانیم که این دجله و فرات نهایتا به داخل عراق میریختن و اونجا تمدن‌هایی به وجود اومده بود در گذشته و زمین‌های کشاورزی در سوریه و عراق رو این آباد می‌کردن و هورالعظیم رو هم احیا می‌کردن. خب با سدسازی‌های بیشمار ترکیه می‌بینیم که مسئله گرد و غبار به صورت یک مسئله امنیتی در آمده. آقای بروجردی درست میگه. شما در نظر بیارید که همین چند ماه پیش بود که مردم اهواز ریختن تو خیابونها، آبشون قطع شد، برقشون قطع شد و مسئله محیط زیست رو به اصطلاح با استخوانشون حس کردن و جزء مطالبات اینها بود از دولت آقای روحانی که این مسئله رو سر و سامان بده. ما میدانیم که 80% از گرد و غباری که ما در ایران تنفس میکنیم این منشأش خارج از ایرانه. کجا؟ شمال آفریقا، عربستان، ترکیه و عراق و تنها 20% حد اکثر 20% از گرد و غبار ناشی از داخل ایرانه. بنابراین دولت آقای روحانی برای اینکه به مطالبات مردم پاسخ بده در صدد این برآمد که از نظر دیپلماسی با دولت ترکیه تماس بگیره و اعتراض خودش رو اعلام بکنه. شما می‌دونید که کنفرانس گرد و غبار 3 روزه در تهران برگزار میشه و امروز روز آخرش بود و قطعنامه هم صادر شد. خب حالا روز اول رئیس جمهور روحانی اعتراض کرد به دولت ترکیه با 22 تا ساعت دارید شما ها میسازید روی یه محوطه کوچک که ما عواقبش رو متاسفانه داریم دریافت میکنیم.
آقای کهرام، با وجود اینکه فعالان محیط زیست نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد نوشتن و در مورد سدهای ترکیه شکایت کردند و بسیاری از اقداماتی که در خبرها اومده که مقامات ایران در رابطه با سدسازی‌های ترکیه انجام دادن، اما فضلی چرمن معاون وزیر امور خارجه ترکیه که برای شرکت در کنفرانس بین المللی مقابله با گرد و غبار به تهران سفر کرده بود، همه اینها را رد کرده و گفته که هیچ تحقیق و اطلاعات علمی برای تایید این ادعا که سدسازی در طوفان‌های گرد و غبار اثر منفی دارن وجود نداره. سفیر ترکیه در تهران روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر هم گفته که سدهای این کشور، یعنی سدهای ترکیه، هیچ اثر منفی بر محیط زیست کشورهای پایین دست ندارن. این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
گرچه بنده اکراه دارم از بکار بردن لفظ دروغ، ولی اینها به راستی دروغ میگن. اولا صحبت‌هاشون با هم هماهنگ نیست. ملاحظه فرمید معاون وزیر نیروی ترکیه در تهران اعلام کرد که برای 3 یا 4 سال ابتدای آبگیری دریاچه سدها ممکنه که سوریه و عراق متحمل کم آبی یا بی آبی بشن، در حالی که بعد از 4 سال وقتی که مخازن پر شد آب سرریز رو برمیگردونن به این کشورها، در حالی که سفیر ترکیه در تهران اساساً منکر این مسئله شد و به قول شما گفتش که اصلا دلیلی وجود نداره. این مسئله دروغ و چارتر علمی است. شواهد علمی نشون میده خواستگاه این ریزگردها از کجاست. تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که طوفان ها میرن در حدود 46 منطقه در همین کشورها که عرض کردن گرد و خاک رو بر میدارن، بستگی به جهت باد غالب و یا قدرت باد میارن و به دیده هموطنان من خالی میکنن اینها رو. انکار حقایق علمی به راست خجالت آوره.
خب آقای کرم، در نهایت عاقبت این کمیته و اعتراضات ایران به ترکیه از دیدگاه شما به کجا خواهد کشید؟
ما امیدوار هستیم که در داخل ترکیه تصمیم هایی گرفته بشه که اولا تعداد این سطح ها کاهش پیدا بکنه و ثانیا از بزرگی این سطح ها کاسته بشه تا دریاچه پشت اینها مقدار کمتری آب رو بگیره. و من باید با کمال خوشبختی خدمتتون بگم که جوانهای دانشگاهی NGO هایی هستن در داخل ترکیه که اینها مخالف با اقدامهای دولت ترکیه هستن. بارها کارشناسای ایرانی من جمله بنده رو دعوت کردن برای اینکه اعتراض خودمون رو به گوش مقامات ترکیه برسونیم.